الان مه هم باش مواجهیم در خیلی از نقاط شهر تهران و کاهش دید رو داریم، خیلی باید با احتیاط رانندگی کنی. از تجهیزات زمستانی هم خب باید استفاده کنیم دیگه، اینم برمیگرده به ما. من امروز خودم که از منزل خارج شدم باشم سرسره بازی میومدم دیگه، در انتها مجبور شدم یک چرخ و من زنجیر بستم و تونستم حرکت کنم. خیلی کمک میکنه اینجور وقتا. زنجیر بستنم بعد پیشترش یاد بگیریم. من همون موقع زدم توی یکی از این وبسایت‌های داخلی و آموزش زنجیر بستن اینه که یه ذره خلاصه دیر اومدیم. و فرودگاه مهرآباد همونطور که عرض کردم و شبکه خبر هم این مورد رو کار کرده بود، کلیه پروازها فعلا برقرار نخواهد بود به دلیل بارش برف و کاهش دید. اگر خبر تازه‌ای در این مورد به گوش ما برسه حتما در اختیار شما قرار خواهیم داد. سینماها نمیدونم تعطیل هست یا نه، امروز تئاترها هست یا نه، فرهنگ تعطیل نمیشه به هر حال. سلام به مسعود امیر.
سلام خدمت شما محمد حسین امیدی عزیز و شنوندگان خوبمون. تو این روز برفی تعطیل نمیشه فرهنگ و انشالله که ادامه داره همیشه. نه مثل تگرگ ناگهان رگباری، نه چون باران ریز و درشت و جاری، قربان توی برف که در خلوت شب با آن همه حرف بی صدا میباری. تو رو خدا الان دارین همتون استوری برف میذارین، ننویسین برف نو سلام. خیلی شعر خوب داریم تو حوزه برف.
آره ولی الان گفته بی صدا میباری، واقعا باید با صدا بباره برف، متوجه بشیم بیایم زودتر
صلابتش.
یه آدم بیدار میشه میبینه که همه جا سفید پوش شده، بعد تا رویت هم نشه خب نمیتونیم تصمیم بگیریم دیگه
که دانشگاه تعطیله یا نه.
آقا وزارت علوم ما تماس گرفتیم، گفتن که همون واحدهای دانشگاه آزاد که اعلام شد اونا تعطیله، برای بقیه دانشگاه تصمیمی نگرفتن، یعنی دایر دانشگاه دیگه. حالا دیگه خود دانید، میتونید با دانشگاهتون هم تماس بگیرید، قطعاً اونها هم پاسخ خواهند بود. چه خبر مسعود جان؟
خبر اولم راجع به یک مصاحبه خیلی مفصل و پر از انتقاد از آقای علی ژکان، کارگردان اولین امضا برای رعنا، که ما سالهای پیش ازشون سایه به سایه و مادیان هم سالهای خیلی دور دیده بودیم. بله. آقای ژکان گفتن که چند هفته مونده به جشنواره فجر فیلمشون رو اکران کردن و دلیلش این بوده که چاره دیگه ای نداشتن. گفتم من فقط حق انصراف داشتم از اکران، اما فکر کردم که حداقل تو این ایام کوتاه فیلمم رو اکران کنم. یه نکته جالبی گفتن، گفتن ما تولید سینمامون حدود سالی 100 فیلمه و اتوماتیکوار تو گردش اکرانمون 25 فیلم پشت نوبت میمونن و اصلا به مرحله این که به نمایش عمومی در بیان نمیرسن. من داشتم راجع به این موضوع نگاه میکردم و سرچ میکردم، دیدم راست میگن. اصلا فارغ از هر فیلمی که تو شرایط معمولی ساخته میشه، فیلمایی که تو جشنواره هم بودن، الان ما داریم نزدیک میشیم به جشنواره 37م، از فیلمای جشنواره 37م همینجوری نگاه میکردم یه لیست بلند بالا اصلا اکران نشدن. اینا فیلمای برگزیده ما بودن که پارسال تو جشنواره بودن: پالتو شطوری، جمشیدیه، طلا، تیوترمه، بنفش آفریقایی، روزهای نارنجی. اینا فیلمایی بودن که اصلا خبری از اکرانشون هم نیست.
چرا؟ خب
یه بخش ماجرا به خاطر تراکم فیلم هاست، یه بخشش اینه که این فیلم ها شاید ستاره های به فروش ندارن و سینمادارا و اون اهالی چرخه اکران خیلی مایل نیستن که این فیلم ها اکران شد، چون گردش مالی خوبی به وجود نمیارن. مثل همین فیلم آقای ژکان، اولین امضا برای رعنا 3 سال پیش تو جشنواره بود، الان بعد از 3 سال یه نوبت خیلی کوتاهی برای نمایش عمومی گرفته و احتمالاً هم فروش ویژه‌ای نخواهد داشت. نکته مهمیه به نظرم، ما خیلی داریم درباره این در واقع کمیت بی‌رویه جلو میریم، ولی تو کیفیت، حتی کیفیت نه فیلم، کیفیت عرضه ماجرا هم یه مقدار دستمون خالی هستش.
بله.
دیگه
بعد خیلی از این فیلم‌ها هم کمک‌های می‌گیرن به هر حال از دولت.
بله حتما وام می‌گیرن خیلی‌هاشون، خیلی‌هاشون به هر حال گردش مالی جدی وجود داره دیگه. فیلمی که میاد ساخته میشه و هیچ اتفاقی براش نمیفته. آره مصاحبه آقای ژکان مصاحبه جالبی بود، گفتم که بهش اشاره کنم. اولین امضا برای رعنا روی پرده نمایشه و اگر دوست داشته باشین میتونید پس از 3 سال ببینید. یه نکته جالب دیگه هم گفته بود آقای ژکان، گفته بودن که من 30 سال قبلم که مادیان رو اکران کردم زیر موشک بارون بودم، الانم انگار زیر موشک بارون شرایط بد اکرانم. نکته جالبی گفته بودن. خیلی کوتاه بگم که 12th دوره حراج تهران برگزار شد عصر جمعه و 31,700,000,000 تومان گردش مالیش بود، فروش داشتن. گرونترین اثر هم تابلوی آقای حسین زنده‌رودی بود، 3,200,000,000 تومان. البته خیلی ها راجع به این صحبت میکنن که حراج این دوره 12th دوره خیلی تو رکود برگزار شده، فروش خیلی بالا نبوده. یه بخشش میگن به خاطر حالا شرط خاصیه که الان توش قرار داریم، این وضعیت امروزمون، یه بخشش به خاطر مسائل اقتصادیه که شاید تصمیم گیری رو سخت کرده برای اون کلکسیونرهایی که میخوان خرید بکنن. و یه بخش دیگه هم من از یک کارشناسی داشتم مطلبی میخوندم، گفته بود که قیمت گذاری غیر معقول آثار ماست. آره، و حالا الان نمیدونیم، یه عده میگن که مثلا همین تابلو 3,200,000,000 تومانی، یه عده میگن خیلی قیمتش کهکشانیه، یه عده میگن نه 3,200,000,000 تومان توی بازارهای بین‌المللی اگر به دلار تبدیل شه قیمت بالایی نیست برای یک اثر بنده.
کلا اصلا حرف و حدیث هم بود، این حراج تهران خیلی زیاد. حالا تو گفتی کلکسیونرها، خیلی هم معتقدن حتی کسانی که اونجا میان کلکسیونر هم نیستن.
بله، همشون اینطور نیستن،
با اهداف دیگری بعضی میان وارد میشن که حتی قابل پیگیریه.
به هر حال، حالا من چیزایی که میدونم و برای اینکه ذهن خیلی منفی نشه بگم که خب یه بخشی از مؤسسه های سرمایه گذاری، بانک ها، اینا جز خریدارای اصلی هن، بینامونشون خرید میکنن. حالا یه بخشی کلکسیونران، یه بخشی هم که سرمایه گذارهای تازه کاری هن که میان و آثاری رو میخرن و بعد با یک در واقع زمان خریدن اینو خیلی گرونتر میفروشن. حالا اگر فرصتی شد تو بخش بعدی راجع به میتونیم صحبت کنیم. میخواستی بگی پولشویی و اینا دیگه.
آره، اصلا اون بعد اقتصادی ماجرا خیلی بهش انتقاد وارده،
اون هم وجود،
اصلا این نگاه اقتصادی به هنر که سبب میشه یه همچین حراجهایی. حالا میشه مفصل در موردش حرف زد، آره. الان ما رهاش میکنیم. تو خبر دیگه ای داری برامون در این بخش؟
آره، یه نکته بگم راجع به صحبت‌های شهردار تهران درباره کمک 8 میلیاردیش به جشنواره فیلم فجر. شهرداری 8 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته برای جشنواره. آقای هنچی گفتن که خیلی اتفاق مرسومیه و مربوط به این سالهای اخیر نیست، همیشه کمک‌های وجود داشته. این کمک‌ها گاهی در مالی بوده، گاهی به صورت امتیاز دادن مثلا برای اجاره سالن و امکانات و این مسائل بوده و گفتن که آره این دوره هم اتفاق افتاده و اسپانسر اصلی جشنواره امسال ظاهرا شهرداری تهران.
دستشون در نکنه. ازت خیلی ممنونم مسعود، در بخش دیگری با تو خواهیم بود. ممنونم از شما شنوندگان عزیز که با ما در تعامل هستید، از وضعیت جایی که در اون حضور دارین برامون پیام ارسال میکنید، با اون تماس میگیرین. همکار بنده سکا خانم قربانپور هم حالا در سطح شهر تهران هستن، برامون میگن کجا و وضعیت چگونه است. خانم قربانپور سلام میکنم به شما، صبح برفیتون بخیر.
زنده باشید. منم سلام و صبح بخیر عرض میکنم، درود همه هموطنانم، پایتخت نشینان و رفت آمد کنندگان به پایتخت، شما جناب آقای امیدی، آقای میر، دیگر دوستان همکار گرامی که حتما این برف رو تجربه کردید به اشکال مختلفی که مثل شما که سرسره بازی هم کردن. اما در تایید صحبت‌های آقای میر، آقای امیدی که اشاره کردن قطعه رو خوندن که برف بی صدا میباره، کجا یادمون نمیاد که برف با صدا باشه؟ اساسا برف بی صدا است و این سالهایی که عمر گرفتیم از خدا مشاهده کردیم این روند و برفای خیلی سنگین بوده، ولی وضعیت‌های مشابه این که اینقدر با این برفی که داریم میباره آنچنان هم نیست دچار مشکل نمی‌شدیم و خیلی راحت باش کنار میومدیم و مشکلاتش هم به جان می‌خریدیم. اما آنچه که من مشاهده می‌کنم در شهر تهران، از غرب تهران بزرگراه خرازی داریم میایم به سمت سازمان به اتفاق همکار خوبم آقای بختیاری، کندی تردد خودرو طبیعی‌ترین شکل تردده. اما جالبش اینه که آقای امیدی قطعا شما هم تجربه کردید، پشت خودروها رو برفاش و پشت شیشه رو پاک نمی کنن. این عملا دید خیلی از راننده ها رو میگیره و در بزرگ همت مشاهده کرده بودیم که چند تا ماشین به هم خورده بودن، یکی از دلایلش همین بود. نکته مهم دیگه آقای امیدی، پلهای عابری هستش که سقف ندارن، برف روشون پر شده و امکان تردد عابر رو سخت میکنه، لیز لغزنده است و میتونه شهرداری، این بخش پیشنهاد مردمی هم هست که میتونستن سکهای حاوی شن و نمک رو بذارن که حتی خود عابرین مردم نیاز به حضور مأمور شهرداری هم نبود، خودشون این رو بریزن و
آره خیلی از مردم هم اینو در میون گذاشتن با ما، این موردی که شما
فرمودین. یک مورد دیگه خودروهای تک سرنشینی که خیلی دارم مشاهده میکنم. ما خودمون مبادرت کردیم به سوار کردن دو تا از همشهریای گلمون و اینکه میتونن این کار رو انجام بدن، امکان پذیر، خیلی خوب میتونن از شهروندانی که کنار اتوبان ها بزرگ راه ایستادن و دقایق طولانی هست که منتظر هست همشهری همدلی که نه همیاری بکنه اینا رو سوار بکنه تا مقصد یا نهایتا تا در مسیر جایی برسونه ایشون. موارد اینطوری من در منطقه 22 که اعلام کردن دوستان شنونده از این مناطق که مخازن شن نیست، مخازن شن رو من زیاد دیدم اما در بزرگراه همت تا اینجا که اومدیم بعد از ستاری ندیدم. مخازن شن هست اما کی هستش که بریزه رو کف جاده ها و خیابان ها که راه هموار بشه؟
مخازن شن هم پراکنده است دیگه، بعضی جاها هست بعضی جاها نیست.
دقیقاً اینی که تراکمش هست ولی اینکه متوازن باشه، درست به طور مساوی پخش شده باشه متاسفانه.
خیلی خوب خانم قربان، ما حتما اگه فرصت داشته باشیم دوباره با شما ارتباط برقرار می‌کنیم. خیلی ممنونم، به ویژه نکته پایانی که خانم قربانپور اشاره کردن خیلی مهمه. اگر از اتومبیل شخصی استفاده میکنین و همشهری رو میبینید که پیاده داره تردد میکنه و دوچار مشکل شده، دیگه خودتون اینجور وقت میدونم دیگه ما ایرانی ها چی کار میکنیم، سوارشون میکنید و به مقصد میرسونید تا جایی که براتون امکان پذیر هستش. از شما سپاسگزارم، با اتون خداحافظی میکنم. ممنونم. ساعت شد 8:12. حالا کارشناس ورزشی پارک شهر مهدی توتونچی عزیز در استودیو. سلام و صبح بخیر به شما.
سلام، صبحتون بخیر باشه آقای امیدی، صبحتون به میل باشه، روز برفیتون پربرکت باشه، ان شاءالله همینجوری برف بیاد.
ان شاءالله شما میومدی مسیر چطور بود؟
من که ساعت 5 خورده ای راه افتادم مسیر باز بود، مشکلی نبود، فقط من بودم و برف.
دو تایی در خلوت
یهوی.
آره بالاخره ولی خیلی تو راه بودی.
نه خیلی هم رفتم به یه جای دیگه. بله خیلی تو راه نبودم.
خیلی خب، امروز ارتباط تلفنی داریم، مهمان داریم.
بله دوستان، ارتباط تلفنی برقرار کردم. فقط من بگم که سربلند و پرغرور مقابل حرف زور، 4 نماینده کشورمون اتحاد 4 باشگاه ایرانی برای حفظ میزبانی، این اتفاق بسیار خوبه. ما همیشه ثابت کردیم همدلیم، همراهیم و حرف زور اساسا تو کتمون نمیره.
خب آنچه که مهدی توتونچی محکم در موردش صحبت کرد برمیگشت به تصمیمی که مدیرعامل 4 باشگاه ایرانی
آره
که در
دقیقا موزه ما نبود، موزه 4 مدیرعامل باشگاه ایرانی بود و من خیلی مختصر و مفید جمع‌بندی کردم صحبت‌هاشون رو و گفتم این اساسا موزه رسیدن؟ پارک شهر و برنامه این برنامه و رادیو تهران نیستش. ببین در جریان هستی، طی 24 ساعت 48 ساعت گذشته کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC اعلام کرده که ایرانی ها حق میزبانی ندارن در لیگ قهرمانان آسیا
به دلایل امنیتی.
ما هم گفتیم آقا اساسا اگر شما این تصمیم رو بگیرید به ضرر خودتون کار کردید. چرا؟ چون هوادارای پرشور ایرانی رو هیچ کشور حاشیه نشین خلیج فارس ندارد و اگر شما میخواین سربلند باشید همچنان در قاره آسیا، قاره کان، مقابل سایر قاره ها و اساسا دنیای فوتبال، باید یه طرف اون بازیه یه تیم ایرانی باشه، استقلال باشه، پرسپولیس باشه، تراکتور باشه، حالا تیمایی که سهمیه گرفتن امسال شهر خودرو، سپاهان و استقلال و پرسپولیس.
خب
اینها باید باشن که 70,000 تا 80,000 تا 90,000 تا تماشاگر بیاد و فردا شما تیتر بزنید که بازی استقلال با نماینده دیگری اینقدر تماشاگر داشته سرتون بلند باشه. اگر این کارو نکنید عملاً فوتبال آسیا زیر سوال رفته، چون کشورهای حاشیه نشین خلیج فارس به زور با ماشین 2019 2020 مارک فلان موتور
چهار
تا هوادار جمع میکنه، نهایتا 1,000 تا 2,000 تا 3,000 هم میگم خوشبینانه 5,000 نه 10,000 تا. بنابراین این اعتبار فوتبال آسیاست، حضور نمایندگان ایران که اگر نباشن اعتبار زیر سوال میره. این موضوعی هم که ابتدا گفتم نگاه و موضع باشگاه‌ها بود،
گفتم ما بازی نمی‌کنیم اگر بنا
باشه. امروز امیدوار هستیم اخبار خوبی به گوش برسه. آقای اینفانتینو گفتن برای حل مشکل و میزبانی نمایندگان ایران وارد موضوع شده و امیدوار هستم که امروز طی تماس تلفنی با رئیس کمیسیون فوتبال آسیا آقای شیخ سلمان ختم بخیر باشه، که اگر نشه بازم میگم موضع نمایندگان ایران اینه که شرکت نکنن. حالا تبعاتش چیه؟ 20,000 دلار، 30,000 دلار، 50,000 دلار تو بازی اول، دوم، سوم گروهی اگر شرکت نکنن و در نهایت هم 2 سال محرومیت. و اگر ما 2 سال شرکت نکنیم خب طبیعتاً سهمیه‌هامون هم از دست میاد. الان 2 تا سهمیه، 3 تا سهمیه، 4 تا سهمیه میتونیم بگیریم، حالا 2 تا مستقیم، 2 تا پلی‌آف، اون موقع دیگه یکی یا نهایتاً 2 تا میتونیم داشته باشیم.
بسیار خوب، امیدوارم خبر خوبی بشنویم ان شاء الله. چون اون چیزی که تو گفتی یعنی هوادارهای ما واقعا پتانسیل بزرگی هستن، امیدوارم از همون طریق هم ما بتونیم اعمال قدرت بکنیم.
اصلا اساساً اگر ما همیشه تو فضای مجازی پرکار بودیم، این بار هم پرکار باشیم، بیایم یه پویشی رو راه بندازیم که دنیا صدای هوادارهای ایرانی، هوادارهای پرشور ایرانی علاقمند به ورزش فوتبال رو بشنوه. امیدوارم برکت خدا امروز صبح اومد، برف بود، امیدوارم این اتفاق خوب و خبر خوبم به همراه داشته باشه.
امیدوارم. حتما در بخش دوم پارک شهر به این موضوع دوباره خواهیم پرداخت. فعلا باید با شما خدافظی کنیم. 3094 رو یادتون نره، ما ساعت 9 صبح دوباره برمیگردیم.
دو تا 3 روز تو زمستون گرم خرید شو با هراجستون. 28 دی تا 3 بهمن، فروشگاه های زنجیره رفاه.
انتخاب من تخم مرغ تلاونگ، چون تمیز و با کیفیته، هیچ عیب و ایرادی هم نداره. میدونی چرا تلاونگ انقدر برام مهمه؟ چون تلاونگ به تخم مرغاش خیلی اهمیت میده. تلاونگ کل زنجیره رسیدن تخم مرغ به دست مصرف کننده رو خیلی دقیق کنترل میکنه. از نژاد و پرورش و نگهداری و تغذیه مرغ‌ها بگیر تا کنترل کیفیت و بسته‌بندی و توزیع تخم مرغ‌ها با ماشین‌های یخچالدار.
اهمیت بی‌نقص بودن، اهمیت تلاونگ بودن.
جشنواره بزرگ مهد فرش آغاز شد. شعبه غرب، شهرک غرب، بلوار شهید آدمان، تقاطع هرمزان. شعبه شرق، تهران پارس، خیابان فرجام غربی، تقاطع سراج.
مهد فرش.
در پی وقوع حادثه تأسف‌بار زلزله در استان آذربایجان شرقی، کارشناسان بیمه البرز بلافاصله به مناطق حادثه دیده اعزام شده و پس از ارزیابی به عمل آمده، خسارت‌های پرونده‌های رسیدگی شده بیمه‌گذاران بیمه البرز در روستاهای ورنکش، صومعه، ورزقان و شهر ترکمنچای پرداخت گردید. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
کیفیت همه چیزه، به ویژه کیفیت با هم بودن. کافیه امتحانش کنید. آوانگور ترمز تشریفاتی آلیس، آلیس برای خانواده.
لطفا توی اخشالو ببین چی نداریم، از افق کوروش بگیر.
در تخفیف بروت باز شود،
چاره مشکلات شود،
اهل محل شاد شود،
هرچی بگی یافت شود،
خوب خریدن باب شود،
این حالا نون و آب شود،
لیست خرید تا شود،
خانم خونه شاد شود.
تجربه خریدی ناب در فروشگاه های زنجیره‌ای افق کوروش.
امروزه سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشی. سهم تبرک توی آشپزخونه هر ایرانی رب تبرک، روغن تبرک و سس تبرک، محصولاتی متناسب با ذائقه عالی ایرانی. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزانه. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
یا خب فیلتر هوا چی بندازم برای
استان؟ نمیخواد یه باد بگیر ردیف میشه.
فیلتر هوا رو که باد نمیگیرم، باید عوض بشه. فیلتر هوا نفس ماشین. حالا فیلتر خوب بندازم یا
فرقی هم داره؟
نه بابا چه فرقی، فیلتر هوا که کاری انجام نمیده. فیلتر هوا اگه خوب نباشه همچین نفس موتورت گرفته میشه، مصرف بنزینت میره بالا، هوا رو آلوده میکنه، دود آلودگی هم میره تو ریه خودمون و تن بچه‌مون. میبینی که چندان فرقی هم نداره.
پس چون من حتما یه فیلتر هوای خوب بنداز.
یه فیلتر برات میندازم ضمانت داشته باشه.
فیلتر سرکان برات میندازم.
فیلتر سرکان، هوادار ماشین.
گلبول‌های قرمز اکسیژن رو، نورون‌ها پیام‌ها رو، اتم‌ها انرژی رو، فوتون‌ها نور رو و تاکسی‌ها ما رو جابجا می‌کنند. رادیو تاکسی، صدای حرکت یک شهر. تاکسی مستقیم رادیو تهران.
به نام خدا و سلام، شهروندان عزیز، به رادیو تاکسی رادیو تهران خوش آمدید. 5 دقیقه همراه ما باشید. شما تاکسیران ها آماده این؟ آماده حرکت؟ نه، آماده مواجهه با فصل زمستون. بعضیا میگن بله لباس گرم پوشیدیم، بخاری تاکسیمون هم سالمه، ولی آیا همینا کافیه؟ واقعا برای فصل زمستون چه آمادگی هایی لازمه که خودروی شما تاکسیران های محترم شهر تهران داشته باشه؟ حتما میدونید.
های تاکسیان سلام علیکم. حال شما چطوره؟
سلامت باشید.
خوبی؟
قربانشون.
چه با انرژی سلام میگی، همچین روحیت شاده ها.
قربانشون.
ماشین میزون مرتب، همچین ترتمیز. چه ترتمیزه تو بود؟ برای زمستون یه تاکسی چه چیزایی لازم داره؟
برای زمستون اولین چیزی که لازم داره بنزینه.
بنزین دیگه تابستون زمستون نداره، فقط برای زمستون.
ماشین چی لازم داره؟
آره دیگه،
باید ماشین تنظیم باشه دیگه، از هر نظر دیگه، چون زمستون هوا آلوده است، بیشتر آلودگی بیشتر میشه، باید بیشتر رسیدگی بشه به موتور ماشین، به سیستم سوخت ماشین.
برفاکن نمیخواد ماشین؟
چرا؟ در مواقع ران، در مواقع بارندگی برفاکن
میزون
الان روشنه دارید؟
بله الان پخش میشه. خب این الان شیلنگ چی اینو زده بیرون؟ شیلنگ برفاکن.
شیلنگ آبش قطع شده.
آه الان زمستون برف میاد، گل میباشه، فلان بعد میای پایین چالش آب میریزی تمیز میکنی؟
تازه قطع شده.
مگه اون کاری داره درست کردنه؟
نه تازه شده این اتفاق.
که یعنی
دو سه روزه
یادم راحت که برفباری نمیاد. حالا فعلا
قطع شد که فعلا موقتی بستنش که داد
با هواشناسی قرارداد داری گفتی حالا فعلا برفبار. اینو بگی این شیلنگو نگاه کن، این سر
آره شکسته، اون سر
زشته گرمش میکنیم میزنی سر جاش.
نه اون سرش هم افتاده.
حالا آماده هستی برای زمستون؟
بله آماده ایم. از هر نظر
با این برفا کن،
از هر نظر آماده ایم.
درود بر شما، اینو درستش کن، خطرناک، برفا کن، لازم هستش. درود بر شما تاکسیران محترم.
قربان شما، سلام.
تاکسی یک جامعه کوچیک، هر جامعه هم قوانین خاص خودش رو داره. رادیو تاکسی قوانین مربوط به این جامعه کوچیک رو برای شما بازگو میکنه. رادیو تاکسی.
هممون میدونیم که راننده بودن فقط این نیست که جای گاز و ترمز و کلاج و بلد باشیم. یه راننده ماهر و کاربلد باید بدونه بستگی به شرایط ماشینش چه نیازایی داره، مخصوصا اگر اون ماشین تاکسی باشه و وظیفه جابجایی مسافرهای زیادی در طول روز تو شهر داشته باشه. حالا تاکسیایی که بین تهران و شهرک‌ها و شهرستان‌های اطراف در حال جابجایی مسافر هستن دیگه شرایطشون حساس‌تره.
بنده یه ران تاکسی هم 42 سال تاکسی دارم، 66 سالمه و همه یه راننده همکار خوبم. خسته نباشی و خدا قوت بهتون عرض میکنم.
از همینجا جا داره از تمام همکارای عزیزم یه خسته نباشی بهشون بگم و خدا قوتی. مهدی عمویی هستم، گردشی شهر تهران.
من یه راننده تاکسی 30 ساله گردشی هستم. من به تمام همکارای عزیزم یه خسته نباشی میگم، میان مسافرها رو جابجا میکنن، اینا واقعا خسته نباشن. امین.
ممنون از شما عزیزان که با ما در ارتباط هستید. موضوعاتی که به ذهنتون میرسه و البته دغدغه هاتون در رابطه با تاکسی رو به ما میگید از طریق شماره تماس 88-82-301 و سامانه پیامکی 137-50-46. خوبه که ما موضوعاتی که دغدغه شما هست رو در رادیو تاکسی مطرح کنیم. درود بر همه شما تاکسیران های ماهر و کاربلد.
صدای شهر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز، اهالی پایتخت، درود بر شما. صبح روز برفیتون به خیر باشه. امیدوارم که با رعایت نکات ایمنی در حین رانندگی روز خوب و شیرینی رو برای خودتون رقم بزنید.
صدای شهر صدای شماست. 88-82-33.
هشت و 26 دقیقه و در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با جناب سرهنگ رازقی، رئیس مرکز کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور تهران. جناب سرهنگ سلام بر شما، روز برفیتون بخیر باشه.
به نام خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضورتون، همچنین خدمت شنوندگان.
خیلی متشکرم جناب سرهنگ. از وضعیت این لحظه معابر برای شنوندگانمون میگید و لطفا اگر توصیه خاصی هم برای چنین روزی دارید بگید و ما میشنویم.
ممنونم. استادم نیاز میدونم که به اطلاع برسونم. خب با توجه به اینکه ما بارش برف از نیمه شب داشتیم، ابتدای صبح شدیدتر شد، به ویژه در محورهای غربی، شمال غربی و شمالی که
بله
تا حدودی معابر بزرگراهی رو درگیر کرد. خیلی از جاها ابتدای صبح رانندگان عزیز مشاهده کردن تردد امکان نداشت، متوقف شدن خیلی از خود را، ولی خب خوشبختانه مشکل خاصی به وجود نیومد. اکثر معابر به موقع بازگشایی شد. اگه مسدود شده بود تردد جریان پیدا کرد. در حال حاضر هم تقریبا ما جایی مسدودی نداریم، هستم بعضی از معابر فرعی، بعضی از گردشی ها، از بزرگراه رمپا یه مقداری تردد به سختی انجام میشه. عوامل پلیس راهور، عوامل شهرداری، خدماتی حضور دارن، مشغول فعالیتن. در حال حاضر بزرگراه شهید همدانی در مسیر غرب به شهر، بزرگراه شهید همت در مسیر غرب به شرق و شرق به غرب، بزرگراه آیت الله حکیم به همین صورت در مسیر غرب به شرق، بزرگراه نواب در مسیر جنوب به شمال و بزرگراه امام علی علیه السلام شاید سنگین ترین یا معابری هستند که بار ترافیکی قابل توجهی داره. ولی خب چند تا توصیه هستم به رانندگان عزیز دارم، هم در خصوص
بله بفرمایید
ایمنی ترددشون افزایش پیدا کنه، با ایمنی تردد کنن. اولا استفاده از زنجیره شهر برای معابر شمالی ما نیاز هست. محورهای شمالی، محله منطقه 1، منطقه 5، منطقه 3 حتما با تردد با زنجیره شهر باید صورت بگیره. برای سایر رانندگان که در معابر تردد میکنن، رعایت سرعت مطمئن، کاهش سرعت، فاصله با وسیله نقلیه جلویی هر چقدر بیشتر باشه احتمال تردد کاهش پیدا میکنه، تغییر مسیر ناگهانی که فوق العاده خطرناک است در چنین شرایطی، الان خب شرایط اضطراری از رانندگی میبایستی در این حالت با رعایت موارد خاصی صورت بگیره. حتی تغییر سرعت ناگهانی هم میتونه مشکل ساز باشه، افزایش کاهش سرعت به صورت ناگهانی. مسئله مهم دیگه هم که داریم در معابر شهری، متاسفانه ما ازدحام مسافر داریم که خب حمل و نقل عمومی مخصوصا تاکسی یه مقداری جوابگو نبوده، ازدحام مسافر داریم. لذا اولا از رانندگان عزیز درخواست میکنم مراعات عابرین پیاده، کسایی که در کنار معابر منتظرن ایستادن رو داشته باشن، با احتیاط رانندگی کنن، مشکلی پیش نیاد، تردد پیش نیاد. و با توجه به اینکه خود تاکسی کمه، میتونن رانندگان عزیز، شهروندانی که منتظر تاکسی هستن، کمک کنن تا مقصدشون تا یا تا یه مسیری برسونن که این ازدحام مسافری که داریم انشالله مرتفع بشه.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون جناب سرهنگ رازقی، براتون روز بسیار خوبی رو آرزو دارم. خدا نگهدار.
تشکر میکنم، خدا نگهدار.
و اول توضیحات جناب سرهنگ رازقی رو شنیدیم، اما با توجه به وضعیت جوی امروز بهمون بگید که الان در کدام نقطه شهر هستید و اگر در اون منطقه مشکل ترافیکی خاصی هست حتما با ما در میون بگذارید و همطور اگر درخواستی دارید از مسئولین اون رو هم میتونید